أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 78 از مباحثه اصول با یک فاصله یک ماه و چند روزی که به سبب ماه مبارک رمضان ایجاد شده، با توجه به ترتیب بحث که در باب اوامر بودیم و در بحث اوامر بحث می کردیم، بخشی از مباحث رو بیان کردیم و ادامه بحث رو باید پی بگیریم. اما به جهت پیوستگی مباحث و اصول بیش از فقه، یک خلاصه ای رو از مباحث گذشته، یک مروری رو انجام میدیم تو این جلسه که یک تداعی بشود و توجه به سیر بحث و روند بحث داشته باشیم و برخی از مطالبی که باید در ذهن بماند هم در ذهن حاضر بشود. بعد از بحث مشتق که رها شد، مقدمات وارد شدیم در مقصد اول از مقاصد ثمانیه کفایه. مقصد اول رو نظرتون باشد گفتیم فل اوامر. مقصد اول در باب اوامر است. در خود بحث اوامر که مقصد اول بود و ادامه دارد این بحث، تقریبا 13 سرفصل و 13 فصل وجود داره که مرحوم صاحب کفایه بحث کردن، دیگران هم بحث کردن که اینها رو اشاره کردیم. ما حالا یه بار دیگم عناوینش رو میخونم. یکی از اونها ماده امر بود، یکی هیئت و صیغه امر بود که اینا رو بیان کردیم. سومین بحثی که مطرح میشود بحث اجزا است. چهارم مقدمه واجب است. پنجم مسئله ود است، امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نه. ششم بحث روی این است که آیا در صورت علم به انتفاع شرط امر جایز است یا جایز نیست. اگر میدونیم شرط تحقق این امر منتفی است، بازم میشود امر کرد یا نمیشود. هفتم متعلق اوامر و نواهی چیست. هشتم نسخ وجوبه، کجا واجب نسخ می شود. نهم درباره واجب تخییری. دهم واجب کفایی. یازدهم واجب موقت و موسع. و دوازدهم امر به شی، امر کند به امر کردن به شیء، آیا این هم امر حساب می شود یا نمی شود؟ و سیزدهم، دو بار امر کردن به یک شیء، این چطوره؟ دو تا اتیان میخواد یا یک اتیان کفایت میکند؟ اینا مباحثی است که در مقصد اول در باب اوامر مطرح میشه. ما در مباحث گذشته توانستیم دو بخش اول، فصل اول فصل و فصل دوم رو بیان کنیم که فصل دوم هنوز بحثش تمام نیست. ماده امر و صیغه امر. در ماده امر اگر نظرتون باشد، ما بعد از مباحثی که کردیم که گفتیم در ماده امر خود چند تا بحث مطرحه که یکیش در معنی ماده امره، این خودش همزه میمرا امره، این امر معنیش چیست؟ معانی متعددی گفتن، معنای شیء، معنای بخشهای گوناگونی هست که ما نظر امام رو، مرحوم امام رو ترجیح دادیم و گفتیم اینه که معنی امر یا ماده امر وضع شده برای یک مفهوم کلی که اون مفهوم کلی منطبق می شود بر مصادیق گوناگون، لذا همه اون مصادیقی که دیگران بیان کردن با نظر امام داخل در ماده امر شد و استعمال کلمه امر در همه اون معانی هیچ کدوم از کنم به حضر شما که استعمال در خارج از موضوع له نبود، بلکه در افراد موضوع له بود. دومین مطلبی که در معنی امر بس کردیم، در معنی ماده امر اصطلاحاً اون لغوی بود، در اصطلاح چیست؟ باز هم در اونجا گفتیم که نیازی نیست به قول به تفصیل بین ماده معنی لغوی و معنی اصطلاحی، لازم نیست که ما تفصیل قائل بشیم، بلکه میتوانیم بگیم معنی اصطلاحی هم همون معنی لغوی است، کما قاله از سید الامام، کما این که امام فرمودن در تهذیب الاصول که تعبیرشون این بود که ان مادته از ظاهر کما مقتضای تبادرم اینه، مادته موضوعت لجامع اسمی بین حیات سیق الخاصه به مالها من المعنا، و اصل برای جامع اسمی برای همه این افراد. بعد فرمودن ولا یبعد ان یکون المعنا الاصطلاحی مسابقا للغوی، بعیدم نیست که بگیم معنای اصطلاحی هم معنای لغوی هست، اینم در معنای اصطلاحیش، فقط اون قول مختار و مقتضی تحقیق رو اشاره میکنیم. بحث بعدی که بیان کردیم بحث اعتبار علو و استعلا در امر بود، که آیا امر باید حتما من العالی الی الدانی باشد؟ علو شرط علو حقیقی، یا این که در از کنم امر استعلا هم کفایت می کند، یعنی طلب علو، ادعای علو اگر از عالی نباشه از مستعلی باشد. بحث های متعددی مطرح بود، اون چه که در اونجا بیان کردیم و گذراندیم این بود که گفتیم بدون شک علو در صدق امر شرط است، اما استعلا ضرورتی نداره. چرا؟ ما چون درباره امر حقیقی بحث میکنیم نه امر ادعایی. استعلا میشه علو ادعایی، علو ادعایی مستلزم این است که امرش هم میشه امر ادعایی، دیگه امر حقیقی نیست. لذا علو شرطه اما استعلا شرط نیست. بحث بعدی که باز مطرح شد دلالت امر بر وجوب بود، که آیا امر بر وجوب دلالت می کند یا دلالت نمی کند. اونم بحث مفصلی کردیم. مقتضای تحقیق این بود که بدون شک امر ظهور در طلب الزامی و وجوبی دارد، این هم با تبادر ثابت قابل اثبات. همون نظر مشهور هم همینه که دلالت ظهور در وجوب دارد، ما هم نظر مشهور رو پذیرفتیم و دلیل هم عمده دلیل اندل مشهور هم همون تبادره، ما هم همون دلیل رو پذیرفتیم. معناش این نیست که امر در استحباب استعمال نشده، استعمال شده اما حقیقت بودنش ثابت نیست، معلوم نیست ثابت باشد. اینا این چند مورد که بیان کردیم مربوط به فصل اول بود، از مقصد اوله که در باب اوامر بود. فصل دوم از مقصد اول که باز درباره اوامر هست، گفتیم اینجا درباره معنای سی درباره صیغه امر است. فصل اول در ماده امر بود، اینجا در صیغه امر که همون صیغه افعل باشد. اینجا چند بحث مطرحه. یکی از بحث ها نخستینش بحثش معانی صیغه امر بود، صیغه امر دارای چه معنایی است. مرحوم صاحب کفایه فرمودن که امر در طلب انشائی، یا به تعبیر ما گفتیم انشاء الطلب، در انشاء الطلب هست. معنیش اینه، معنی صیغه امر و صیغه افعل. حالا انگیزه ها فرق میکنه، گاهی به انگیزه تهدید، مثلا میگه اعملوا ما شئتم، هر کار میخواید بکنید، بعدا خدمتتون میرسیم، این تهدیده. این تهدید معنای صیغه امر نیست، بلکه انگیزه استعماله. بلا معنای صیغه امر همون طلب است. حالا اقم الصلات به انگیزه همون طلب حقیقی است، اعملوا ما شئتم به انگیزه تهدید. شاید انگیزه های دیگری هم وجود داشته باشه که این گفتیم بل وجدان این نکته ثابت است. پس صیغه امر معنایش همون طلب انشائی شد، ولیکن گاهی به دوائی مختلف انجام می شود. بحث دومی که در فصل دوم در صیغه امر مطرح شد، دلالت صیغه امر بر وجوب بود. اونجا ماده امر رو میگفتیم، گفتیم مثلا امر زیدون امرن، یعنی دلالت بر وجوب میکنه. اینجا صیغه امر وقتی میگه اقم الصلات دلالت بر وجوب میکند یا نمیکند. باز اونجا بیان داشتیم که شکی نداریم که صیغه امر ظهور در وجوب و طلب الزامی است، قرینه هم لازمی ندارد، ظهور در وجوب داره. این بحث دیگری بود که دومی بود که مطرح شد. بحث سوم که مطرح شد این بود که آیا جمل خبریه، اگر نظرتون باشد بیان کردیم جمل خبریه مثل جمله مبدو به فعل مضارع، اونجایی که فعل مضارع استعمال شده، آیا اونها هم دلالت بر وجوب و طلب الزامی دارن مثل سیاق اوامر یا ندارن؟ آیا اونجایی که فعل مضارع به کار رفته آیا اونجا هم دلالت بر وجوب میکند مثل دلالت سیاق اوامر بر طلب الزامی و وجوب یا ندارد؟ گفتیم که شکی نیست که بعض از بحثی که کردیم این که به نظر میرسد که همون حرفی که مشهور گفتن جمل خبریه مثل سیاق اوامر که انشائی هستن دلالت بر وجوب میکنن، طلب انشائی میکنن، بلکه گفتن آکدن. مشهور فرمودن بر این که دلالت فعل مضارع و جمل خبریه بر طلب الزامی و وجوب آکد از خود فعل امر هست که انشائیه. این رو ما هم پذیرفتیم، گفتیم همین درست است، دلالت میکند آکد هست. اما یه فرقی داشتیم با مشهور. مشهور میگفتن که خود از کنم فعل مزاره دلالت بر وقوع حتمیش میکند و این آکده. ما گفتیم نه، این از باب آکد بودنش از باب الکنایت و ابلغ من التصریحه. اونجا بحث کردیم، گفتیم از باب اینه که فعل مضارع کنایه از همون امره و الکنایتو ابلغ من التصریح دلالتش اقواست. لذا دلالت جمله خبریه بر طلب الزامی رو اقوای از امر دانستیم کما قاله المشهور. اما اختلافمون این بود که گفتیم این اقوا بودنش لأجل ان الکنایت ابلغ من التصریح، لا لأجل این که فعل مضارع وقوعش حتمی است درباره اون مورد. این هم بحث کردیم و گذشتیم. آخرین بحثی که درش واقع شدیم و باید ادامش رو پی بگیریم این بود که صیغه امر و واجب تعبدی و توسلی چه رابطه‌ای با هم دارن، چه رابطه‌ای وجود دارد میان صیغه امر و وجوب تعبدی و توسلی. که اینجا که ما واجبات تعبدیه داریم و واجبات توسلیه داریم، آقا در اون جایی که هیچ قرینه‌ای وجود ندارد، مسئله روشن نیست که این امر دلالت بر توسلی میکند یا تعبدی میکنه، اصل در سیاق اوامر چیه؟ قاعده اولیه چی است؟ آیا ما باشیم و صیغه امر باید حمل کنیم بر این که این وجوبش وجوب تعبدیه یا وجوب چیه؟ توسلیه؟ آیا اصلی وجود دارد؟ قاعده‌ای وجود دارد یا ندارد؟ خب درباره واجب تعبدی و توسلی چند تا بحث مطرحه، چند تا بحث مطرح است که ما عملا یک بحثش رو توانستیم بیان کنیم در قبل از رمضان، بقیهش مونده. قبل از این که اصلا به خود اصلش وارد بشیم، بگیم امر ظهور در تعبدی دارد یا توسلی داره، با چند تا نکته مطرح کنیم. یک، اولین نکته تعریف تعبدی و توسلی بود که این رو بیان کردیم، گذشتیم خلاصش رو بیان میکنیم. دومین مطلبی که باید بیان بشود تبیین قصد قربته. اینه که در تعبدی قصد قربت شرطه، در توسلی قصد قربت شرط نیست. اصلا قصد قربت چیه؟ قصد قربت چیه؟ اینجا خود چیستی قصد قربت؟ اینجا دو تا مقام دار بحث داریم، یکی این که قصد قربت چیه؟ یکی این که قصد غربت آیا امکان داره در مأمورون به اخذ بشود یا نه. اینی که میاد میگه اقم الصلا، میشه تو خود این امر قصد غربتم گنجانده باشد؟ وقتی میاد میگه اقم الصلا، یعنی اقم الصلا به رکوعها و سجودها و قیامها و قعودها همش، درست؟ آیا میشه اینجا به اقم الصلا ما قصد القربه این میشه درش بگنجون یا نمیشود، امکان دارد یا امکان ندارد؟ این باید این بحث در اونجا انجام بشود و از کنم محضرشون مورد توجه قرار بگیر. در باب تعریف در جلسات قبل از ماه رمضان تعاریف گوناگونی رو بهش پرداختیم، از تعریف شیخ انصاری گرفته تا تعاریف دیگر، چندین تعریف رو بیان کردیم، از جمله تعریف خود مرحوم آخوند بیان کردیم و ازش گذشتیم. در نهایت ما رسیدیم به تعریف مرحوم امام و گفتیم به نظر میاد تعریفی که مرحوم امام از تعبدی و توسلی کردن کمترین اشکال برش وارد است. سایر تعاریف رو اشکالاتی برش وارد بود که اشکالاتش رو بیان کردیم، اما مرحوم امام گفتیم تعریفش کمتر از دیگر تعاریف اشکال برش وارده. تعریف امام این بود که امام اومدن در اصل تقسیم تصرف کردن، گفتن شما میگید الواجب اما تعبدیون او توسلیون. امام فرمودن چه ضرورت داره ما تقسیم اون رو ثنائی قرار بدیم؟ تقسیم ما باید ثلاثی بشود تا کامل بشه. گفتن آقا ما نمیگیم واجب یا تعبدیست یا توسلی، که بگیم چی؟ بگیم مقسم ما واجب است، تقسیم میشود الا تعبدی و توسلی. در توسلی قصد قربت نیست، در تعبدی قصد قربت هست. امام فرمودن اینطور نگیم. امام فرمودن که ما بیایم تقسیم رو، فرمودن که باید یستبدل التقسیم الثنائی الى الثلاثی، باید تبدیل بشه تقسیم ثنائی به ثلاثی. چطور بگیم؟ بگیم که الواجب، الواجب اما توسلیون او تقربیون، نه تعبدی. واجب یا واجب توسلیه یا واجب تقربی است. واجب توسلی اونه که خود واجب هدف نیست، برای واجب دیگری هدفه. اینجا که فهمودن اغسل ثوب، لباس اگر متنجس شد با ملاقات نجاست آب بکش، آب کشیدن مطلوب حقیقی نیست، بلکه چیه؟ بلکه طهارت، تطهیر الثوب، تطهیر الثوب در حقیقت اینجا ملاک هستش، خود شستن ملاک نیست. لذا در تقصیر ثوب از کنم محضر شما که قصد قربت شرط نیست، قصد قربت نمیخواد. حتی اگر از کنم دیگری برداشت بول آب کشید اشکالی نداره، خودش افتاد توی از کنم رودخانه بردش این پاک شد اشکالی نداره. با آب قسمی، آب حلال نداشت، با آب قسمی از کنم با آب همزیر شیر همسایه از کنم محضرش آب کشید، پاک میشود؟ بله میشود، پاک میشه، این دیگه نجس نیست، دوباره پاک شده. اما اینی که با آب قسمی بعد تو نماز خوندنش دچار مشکل هستش، و الا اصلش پاک شده، لازم نیست اگه رفتی اونجا پول اون آب و دادی و رضایت گرفتی، لازم نیست دوباره با آب پاک آب بکشی. این توسلیه، اما این عبادت نیست. اما دوم واجب تقربی است. تقرب اونه که مایه تقرب انسان به خدا میشود. واجب تقربی خودش دو قسمه است، بعضی ها عبادتن بعضی ها مقربن. اینجا واجبات تقربیه بعضی ها صرفاً مقربن چون امتثال امر خدا می شود، برخی ها علاوه بر عبادت اصطلاحی هم هستن در اونجا، مثلا اطاعت الولد لوالده، تبعیت و گفت فرمانبری فرزند از پدر، این به جهتی که امر الله هستش، این واجب، واجب چیه؟ واجب تقربی، مایه تقرب میشه و نمیشه؟ میشه، مایه تقرب میشه. فرزند دیگه حرف پدرش گوش بده مقرب است در درگاه خدا، اما عبادت؟ عبادت نیست، عبادت نیستین. اما نماز عبادت است، نماز مقربون و عبادتون، هم مقربه هم عبادته. اما اطاعت الولد لوالده اینجا چی هستش؟ اینجا فقط مقربه، عبادت نیست. امام فرمودن بیاییم ما واجب رو تقسیم کنیم به واجبات توسلیه و واجبات تقربیه. اون وقت واجبات تقربیه یا قربیه اهم از واجبات تعبدیه و غیر تعبدیه است. اینجا اونی که واجب تعبدی است اونی که عبادت است، درش قصد قربت شرطه. اونی که واجب مقرب تقربیه است اینجا درش قصد قربت از کنم محضر شما شرط نیست. اونی که عبادت شد فقط برای پرستشه، به تعبیر از کنم محضر شما که برخی از علما، برخی از علمای اصول بیان که همین گفتن این صرفا به معنای پرستشه، یعنی اصلا این واجب جعله و شرعه، اصلا تشریع شده برای بندگی و پرستش خدا، غیر از این معنا نداره. اصلا نماز برای بندگی خداستش، اما اطاعت الولد والده فقط برای بندگی خدا نیست. این عبادت خاص نیستش، لذا فهمودن این گونه تقسیم میکنیم و این که تقسیم میکنیم دیگه اشکالات که کجا جامع هست کجا جامع نیست، کجا شامله کجا مانع هست کمتر از کنم محضر شما. واجبات قربیه که عبادت نیستن، یکیش مثل اطاعت از پدر و فرزند، یکیش مثل ستر عورت، یکیش مثلا از کنم مثل انقاذ غریق، اینها واجبات قربیه هستن اما واجبات تعبدیه نیستن، عبادت حساب نمی شود. لذا این درباره تعریف تعبدی و توسلی که بهش توجه کردیم، نظر امام رو هم پسندیدیم و گفتیم که در جلسه قبل از جلسه آخر قبل از ماه رمضان پرداخته شد و بحث شد. اما از این که جلو میریم، حالا باید خود قصد قربت رو، قصد قربت چیه، چطور ممکن است در مأمورون به اخذ بشود، اینو باید بیان بکنیم تا بعد بریم ببینیم آیا قاعده و اصلی وجود دارد که عند شک بین التوسلیه و التعبدیه، آیا اینجا میتوانیم از کنم مثلا به اون اصل مراجعه کنیم یا نمیتوانیم به اصل مراجعه کنیم، که انشاءالله ادامه بحث در جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.